انشالله مورد توجهتون قرار بگیره و بپسندید. سرآغاز برنامه های بخش سوم رادیو گفتگو، برنامه انعکاس است که در این صورت به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنز و دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. من حسین شریفی هستم، میزبان شما در این نوبت انعکاس. از هفته گذشته بحث تازه‌ای رو آغاز کردیم و امشب هم به اون خواهیم پرداخت و سعی میکنیم که در موردش بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم. جنگ هیبریدی یا جنگ آمیخته یا جنگ ترکیبی موضوعی هست که از هفته گذشته صحبت در مورد اون رو آغاز کردیم و امشب هم ادامه پیدا میکنه. اگر قرار باشه که مقدمه اشاره بکنم از آنچه در هفته گذشته گذشت بر ما، قابل توجه اون دسته از شنوندگانی که تازه و این هفته به ما ملحق شدند یا هفته گذشته شاید حضور ذهن نداشته باشند که راجع به چه مواردی صحبت شد، عرض کردم که جنگ آمیخته یا جنگ هیبریدی به مجموعه ای از یک راهبرد نظامی گفته میشه که آمیخته ای از جنگ سیاسی، کلاسیک، نامنظم، مجازی، خبررسانی جعلی، دیپلماسی، دادگاهی و مداخله در انتخابات کشورهای خارجی، برهم زدن بافت جمعیتی، مهاجرپذیری، یورش فرهنگی، ایجاد تضاد دینی و مواردی از این دست هست. در واقع در تقسیم بندی نسل‌های جنگ، از جنگ هیبریدی به عنوان جنگ نسل چهارم یاد میشه و در این بازه در واقع باید گفتش که جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی یک جنگ همه جانبه هست در همه حوزه ها. از ساحت‌های تازه‌ای که در جنگ ترکیبی بهش اشاره میشه و در سال‌های گذشته در واقع متمرکز شده بخش بزرگی از جنگ هیبریدی، حوزه سایبر هست و البته رسانه. سایبر و رسانه رو تقریبا میشه گفتش که در یک دسته و یک کاتگوری قرار میدن و روی کردی که در واقع در
دهه 1990 به بعد شکل گرفت، ساحت سایبر بود. ما در برنامه امشب با شما دوستان و شنوندگان محترم از جایگاه سایبر و رسانه در حوزه جنگ هیبریدی گفتگو خواهیم کرد. شاید این پرسش مطرح بشه که خب انعکاس متعلق به حوزه رسانه هست و چهارشنبه های رادیو گفتگو ما با شما از رسانه صحبت میکنیم. بله، در برنامه امشب هم از رسانه خواهیم گفت، از منظر رسانه و فضای سایبر به جنگ هیبریدی خواهیم پرداخت. مهمانان عالی مقامی در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند یا روی خط تلفن به ما ملحق میشند و در مورد موضوع امشب گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر نوید کمالی، جانشین سازمان بسیج رسانه‌ای کشور، سلام میکنم به شما. آقای کمالی خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرانقدر و امیدوارم که امشب یک گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر شهرام نوروزانی، رئیس محترم دانشکده دفاع ملی، به شما هم سلام میکنم. آقای دکتر شب بخیر میگم و خوش آمدتون.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خوشحالم که خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای نوروزانی، بحث رو به حضرت عالی آغاز میکنم. من مقدمه ای گفتم از آن چیزی که در حوزه جنگ هیبریدی مطرح هست و مطرح شده تا شنوندگان ما هم یک ذهنیت مختصری پیدا بکنند. هفته گذشته چهارشنبه بود اگر اشتباه نکنم که رهبری معظم انقلاب دیداری داشتند با دانش آموزان و اتفاقا در اون دیدار بر جنگ ترکیبی و جنگ هیبریدی تأکید کردند و این کاملا هویدای این مسئله هستش که خب ما کجا ایستادیم، به کدام سمت و سو باید حرکت بکنیم و امروز مسئله جنگ ترکیبی چقدر مهمه در کشورمون.
بله، همونطور که اشاره فرمودید و فرمایشات مقام معظم رهبری هم در همین راستا در هفته گذشته ایراد شده، با توجه به اینکه الان حدود 44 سال از پیروزی انقلاب میگذره، نوع مواجهه با نهله‌ها و تلاش‌هایی که انقلاب اسلامی در جهت دستیابی به آرمان‌های خودش در حال انجام هست به نسبت 4 دهه گذشته به شدت متفاوت شده و پیچیدگی روش‌های مقابله با اونها و نگرش انقلاب اسلامی به گونه‌ای پیش رفته که الان ما اون رو در قالب جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی در واقع میشناسیم و میتونیم اون رو مورد بازیابی و بازشناسی قرار بدیم. اشاره شده که خب این نوع جنگ پیچیدگی خاص خودش رو داره، ترکیبی است از قدرت سخت و نرم و حتی قدرت هوشمند و این ترکیب هم آمدانه است و هم حضورتون عرض کنم که هوشمندانه و متناسب با شرایط محیط مورد عمل به اصطلاح تنظیم میشه و از قدرت‌ها و ابزار مختلف در این راستا استفاده میشه. چنانکه می‌بینید همزمان علاوه بر اقداماتی که در حوزه‌های اقتصادی انجام میشه، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی و همچنین در حوزه‌های نظامی و سایر ابعاد قدرت به ویژه رسانه این کار شکل می‌گیره. اینها همدیگر رو هم افزا و همپوشانی ایجاد میکنن. راستای اون هم در واقع مهار انقلاب اسلامی هستش که ما این رو الان در جامعه هم میتونیم به انهای گوناگون ببینیم که انشالله در ادامه بیشتر راجع به صحبت میکنیم.
متشکرم آقای کمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید من یه مقدار به عقب برگردم. روز سوم خرداد سال 95 رهبری معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشگاه افسری امام حسین این عبارت رو فرمودند: جوانان عزیز من، بچه های عزیز من، خرم شهرها در پیش است، نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است. اون زمان شاید خدمت شما از رو خیلی ها نفهمیدن منظور از این جملات چیست، اما این جملاتی که دقیقاً 6 سال و 5 ماه و 15 روز قبل بیان شد از سمت رهبری معظم انقلاب، دقیقاً اشاره داره به جنگ ترکیبی که امروز ما کاملا داریم در کشور خودمون لمسش میکنیم. سال 95 برابر با سال 2016 بود. سال 2017 ببینیم تعریفه، نکنید واژه جنگ ترکیبی، من شاید بالای 35-6 تا پایان‌نامه و تز دکترای پژوهشگرهای آمریکایی و اروپایی رو مرور کردن، تعریف واحدی از جنگ ترکیبی وجود ندارد. در واقع یک مفهوم انتزاعیه که به طیفی از نبردهای غیر خطی در واقع اطلاق میشه. اروپایی ها سال 2017 یه مرکز رو راه انداختن تحت عنوان مرکز عالی اروپایی مقابله با تهدیدات ترکیبی. این مرکز در واقع اتاق، به تعریف خود اروپایی ها، اتاق فکر مقابله با تهدیدات ترکیبی است، اون چیزی که ما امروز تحت عنوان جنگ ترکیبی الان داریم تا همین جلسه هم در موردش بحث میکنیم. این مرکز در معرفی خودش یک چند تا نکته خیلی مهم رو گفته، من اینها رو مرور میکنم. هدف جنگ ترکیبی محو دوگانگی سنتی و ایجاد ابهام و عدم اطمینان است. نگاه کنید، ما در جنگ‌های سنتی یه طرف خیر داریم، یه طرف شر داریم. اما در جنگ‌های ترکیبی این فضای مبهمی می‌شود و شما به خوبی نمی‌توانی، در واقع فضای غبارآلودی میشه، نمی‌تونی خوب و بد رو تشخیص بدی. این مرکز در ادامه میگه که دستیابی به منافع و اهداف ملی از طریق راهبردهایی مانند تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک، تعمیق دو قطبی سازی جامعه، به چالش کشیدن ارزشهای بنیادین جامعه، مداخله در انتخابات، تاثیرگذاری بر توانایی تصمیم گیری رهبران سیاسی و حتی ایجاد شکافهای اجتماعی و آسیب رساندن به تاب‌آوری و بازدارندگی مردم. در واقع جنگ ترکیبی هدفش در نهایت مردم هست، که مردم تبدیل بشوند به یک بازیگری برای پیشبرد در واقع اون نیروی متخاصم. ما در جریان اغتشاشات اخیر هم به خوبی میبینیم که دشمن با استفاده از ظرفیت‌های ترکیبی و غیرخطی خودش، که یک بخش عمدش برمیگرده به این ظرفیت‌های رسانه‌ای و سایبری، خب افکار عمومی ما رو به سمت از ایجاد ناآرامی و از ناآرامی به سمت ایجاد اغتشاش بود. حالا وقتی مرور میکنیم ادبیات تولید شده در مورد جنگ ترکیبی رو، میبینیم که سال 2020 میلادی ناتو میاد رسما اعلام میکنه که من عرصه‌های جنگم، عرصه‌هایی که درش میخوام وارد جنگ بشم و تهدید متوجه من هست، 6 عرصه رو عنوان میکنه. تو این 6 عرصه، عرصه زمین، هوا، دریا، فضا، سایبر و جنگ شناختی. نگاه کنید، سایبر و بعدش جنگ شناختی که
حوزه تازه‌ای.
آفرین. اینها رو ناتو سال 2020 آورد.
20 جنگ شناختی رو
رسماً توی اسنادشون نمی آوردن جز راهبردهای کلانشون، ولی از 2020 ناتو رسماً این رو ابلاغ میکند که 2 تا عرصه جدی رو ما داریم، یکی عرصه سایبر هست و یکی عرصه فکر مردم. در واقع ناتو میگه که اذهان عمومی عرصه نبرد است. خب این خیلی نکته مهمیه. حالا این عرصه نبرد رو چگونه شما میتوانی مهندسی بکنی؟ خب طبیعتا رسانه بازیگر خیلی جدی هست. حالا من در ادامه باز بیشتر این قضیه خواهم پرداخت.
متشکرم. این حوزه جنگ شناختی آقای نوروزانی از نکته‌های قابل توجهی هستش که 2 ساله در گفتمان سیاسی و نظامی کشورها جایی گرفته، از ناتو هم آغاز شد و اتفاقا بحثی که برش تاکید فراوانی هم داشتند، یعنی همه کشورهای عضو ناتو رو موظف کردند که در این حوزه برنامه‌های خودشون رو و سیاست‌گذاری‌های خودشون رو در قالب حالا سازمان یا هر نهاد و پویشی که قرار است اتفاق بیفته شکل بدن و ساماندهی بکنن. بله، همونطور که همکارم اشاره فرمودند، این حوزه جنگ شناختی اگرچه که به لحاظ ظاهر دیر مدتی نیست که در عرصه تقابل میان قدرت‌ها و اندیشه‌ها خودش نشون میده، ولی سابقهش طولانی تره. با توجه به مطالعاتی که ما کردیم، تقریبا از 2 دهه قبل پایه‌گذاری این نوع اتفاق توسط قدرت‌هایی که صاحب دانش به اصطلاح سایبر بودن و به خصوص متکی هستن به ارتباطات شروع میشه. یعنی از دو دهه قبل ببینید، مثلا 20 سال قبل تصور بفهمید، در 20 سال قبل ما اوج ارتباطات رسانه‌ای معطوف بود در داخل کشور ما به ماهواره. از اون زمان به بعد اینترنت خیلی بیشتر شروع پیدا کرد و بعد هم این کار به اصطلاح وسیع‌تر شد، انواع و اقسام دسترسی‌های مختلف توسط دولتمندان فراهم اومد برای دسترسی مردم به اطلاعات. یه چند تا از این شبکه‌ها رو ما اگر بررسی کنیم، مثل مثلا واتساپ یا عرضم حضورتون که شبکه‌های اجتماعی که خیلی از فضای مجازی و سایبر رو به اصطلاح معطوف به اون هستش، مثلا مثل واتساپ یا تلگرام یا اینستاگرام و امثال اینها، در طول دو دهه گذشته به واسطه ارتباطاتی که در داخل کشور برگزار می‌کردن برقرار می‌کردن، به تدریج حجم قابل توجهی از اطلاعات مرتبط با گرایش‌ها، اندیشه‌ها، میل‌ها، خوشایندها و ناخوشایندها، ویژگی‌های فکری و اندیشگانی مردم رو در کل دنیا گردآوری کردن و به اصطلاح یک بیگ دیتایی فراهم آوردن. این بیگ دیتا به اونا این امکان رو میده که با توجه به این اطلاعات بتوانند شناخت بهتری نسبت به جامعه هدف خودشون به هنگام اجرای جنگ‌های شناختی و جنگ‌های ترکیبی به دست بیارن و اهداف خودشون رو در راستای این اطلاعات کسب شده ساماندهی کنن و شروع کنن به تدوین راهبرد. هنگامی که بر اساس این گونه شناخت ها میان جامعه هدف رو مورد بررسی قرار میدن، اگر متوجه شن تو این جامعه حساسیتی در رابطه با حقوق مثلا زنان وجود داره، یا مثلا حساسیتی در حقوق کودکان، یا در عرضم حضورتون که محیط زیست، یا در خصوص
هر حوزه‌ای
که تصور بفرمایید وجود داره، بلافاصله نسبت به اون واکنش نشون میدن، شروع میکنن به طراحی اقدامی در جهت در واقع مورد هدف قرار دادن اون اندیشه. دوستمون اشاره فرمودن، همکارمون آقای دکتر کمالی اشاره فرمودن که نگاه تو این حالت در واقع هدف اصلی دستکاری یا مهندسی اندیشه جامعه هدف و اون رو سوق دادن از یک حالت ثبات و یک حالت اطمینان به یک حالت عدم اطمینان و عدم قطعیت. این گام اوله. و گام دوم اونها رو ترغیب میکنن به اون در واقع هدفی که از اول در ذهنشون هست و اون القای یک هدف مصنوعی و یک هدف کاذب هستش. این در همه جوامع انجام میشه، یعنی اطلاعاتی که گردآوری میشه از کل دنیاست، ولی وقتی میخواد هدف گذاری بشه و راهبرد گذاری بشه و اجرا بشه، بسته به هر جامعه هدفی این طراحی انجام میشه و ابزار مورد نیاز برای القای این اتفاق به خصوص رسانه هست و در فضای سایبر این خیلی عام‌تر هست و خیلی در دسترس‌تر هستش و به هر میزان که محتوا تولید بشه، روایت خلق بشه، به همان میزان میتونه روی جامعه هدف اثر بذاره.
آقای نوروزدانی، من با فهم ناقص خودم آن چیزی که درک میکنم اینه که حوزه جنگ ترکیبی در عین اینکه دفاعی، یک در واقع در یک بستر دفاعی نیاز داره، یک بستر تهاجمی هم باید براش فراهم بشه. و باز من از منظر خودم که نگاه میکنم، به نظر میاد که به اون بستر اگریسیو و اون بستر تهاجمی، اون قوه تهاجمی کشورها در حوزه جنگ ترکیبی باید خیلی قدرتمندتر از حوزه دفاعی باشه تا بتونه اون اثرگذاریه رو ایجاد بکنه. من اشتباه میکنم؟
نه، فرمایش شما درسته. مسلماً با توجه به فناوری های موجود، با توجه به دسترسی ها و منابعی که میتونید به این کار اختصاص بدید، به هر میزان که قدرتی که اقدام به جنگ ترکیبی میکنه قدرتمندتر و پرتوانتر باشه، مسلماً حوزه تهاجمش خیلی وسیع‌تر و قوی‌تر میتونه عمل کنه تا حوزه تدافعیش. البته این نکته هم وجود داره که معمولاً به جامعه مخاطب هم و به اهداف هم برمیگرده. بعضی از دولت‌ها و حکومت‌ها که فروملی‌اند، یعنی توان حتی حفظ امنیت رو در حوزه مرزهای خودشون برای اون اتباع خودشون یا مردم خودشون ندارن، معمولا تو این موارد کمتر سرمایه گذاری میکنن. بسیاری از کشورها هم میان اون به اصطلاح اندیشه های خودشون رو در راستای اهداف بقیه کشورها شکل میدن و میرن توی بلوک اونها. خیلی از کشورهای حاشیه خودمون رو شما اینو توش مشاهده میکنید که اونها اندیشه‌ای رو که بگیم یک اندیشه مستقلی باشه و در راستای منافع ملی مردم خودشون مشخصا به کارگیری بشه وجود نداره، بلکه امنیت خودشون رو با امنیت همپیمانانشون تعریف میکنن و در زمینی بازی میکنن که به اصطلاح بهشون القا شده. خب اگر این قدرت وجود نداشته باشه، شما مجبور هستید که تابع نظر و اندیشه اون متروپول یا اون قدرت برتر باشید که هدایت میکنه این اتفاق رو. ولی اگر صاحب اندیشه باشید، در این صورت اون موقع هست که بحث تقابل پیش میاد، یعنی اول مرحله رقابت بعد وارد تناظر میشه. اول سعی میکنم که مثلا شما رو با توجه به المان‌هایی که از شما مورد شناسایی قرار دادن یا احساس میکنن که نقاط ضعف شما هست، اونها رو تقویت کنن و بعد وارد اون مرحله تناسب کامل میشه که سعی در حذف و در واقع فرهنگ پذیری طرف مقابل بشن.
آقای کمالی،
بله، همطور که اشاره کردن و استاد عزیزمون هم اشاره فرمودن، ناتو به عنوان یک ائتلاف بزرگ نظامی که خب تهدید آفرین بوده علیه کشورهای مستقل در طول حیات خودش، در ابلاغیه خودش میگه در جنگ‌های آینده باید اعضای من آماده باشن که در جنگ‌ها در همزمان در اون شش عرصه بتونن وارد نبرد بشن، یعنی اقدام
زمین و
فضا و سایبر و دریا و
جنگش.
و حالا خیلی جالبه تو دستورالعمل‌هاشون و اون ابلاغیه‌هاشون وقتی شما مطالعه می‌کنیم، این میگه مهمترین عرصه جنگ، همه اینها فضا، همه اینها وجود داره، اما مهمترین عرصه، عرصه افکار عمومی است. حالا دلیل داره، باز در خود اسناد میان توضیح میده، میگه که هدف این تنها این نیست که آنچه مردم فکر میکنن تحت مهندسی قرار بگیره، تحت تغییر بگیره، بلکه نحوه عمل آنهاست که تغییر دادنش اولویت داره در جنگ‌های ترکیبی. چرا که اگر شما این اقدام رو بتونی موفق انجام بدی، باورها و رفتارهای فردی و گروهی اون جامعه هدف تغییر کرده و به نفع اهداف تاکتیکی و استراتژیک در واقع پیش خواهد رفت. یعنی ببینید این تون طراحی آفندی ناتو، هدف اصلی تغییر در واقع ادراک و عمل افکار عمومی جامعه هدف
که هست. نمونه موفقش رو ما شاید در سرنگونی رژیم بعثی عراق و صدام حسین شاهد بود. با این شعار که ما قراره که با سلاح‌های کشتار جمعی عراق مقابله بکنیم و قراره که در واقع صدام حسین رو نابود بکنیم به واسطه تصاحب سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کردن، در نهایت هیچ سندی هم منتشر نشد، یا بهتره بگیم که سندهایی که منتشر شد گواه این بود که عراق سلاح کشتار جمعی نداشت، حداقل توی اون بره از زمان. ما از نابودی صدام قطعا خوشحال بودیم و خوشحال هستیم و خدا رو شکر میکنیم، اما اون دلیلی که بیان شد دلیل موجهی نبود.
یه تجربه ای رو آمریکایی‌ها و اون ائتلاف آمریکایی در واقع انجام داد در اون تهاجم به عراق، تجربه امبد ژورنالیست بود یا خبرنگاران همراه. این خبرنگاران همراه در واقع این چیزی است که ما میگیم جنگ روایت‌ها، روایت سازی در میدان، و اینها با این روایت سازی خودشون توانستن اون اتحاد ملی عراق رو از بین ببرن و خب به راحتی شما در عرض دو هفته اون رژیم بس سقوط کرد
و افکار عمومی جهان هم همراه.
بله بله دقیقا،
این نکته خیلی مهمه.
میگن باز در همین اسناد ناتو، من اشارم به این اسناد هست که ببینیم دشمن چگونه فکر میکند، این فهم، این شیوه فکر کردن دشمن خیلی مهمه. در نقطه اوج خودش ناتو میگه جنگ شناختی در نقطه اوج خودش میتواند کل جامعه را تحت تأثیر قرار داده و اتحاد و وحدت عمومی را از بین ببرد. به طوری که دیگر اراده جمعی برای مقاومت در برابر دشمن یا اون عامل در واقع مهاجم وجود نداشته باشه، چیزی که ما در عراق دیدیمش و به راحتی رژیم بس از هم پاشید. واقعیت اینه که ما در عصر رسانه اون چیزی که الان کشور خودمونم باش مواجه هست، دشمن با بکارگیری رسانه‌های متعددی که داره، چه در فضای سایبر چه در فضای در واقع حقیقی، از طریق اینها داره در واقع با سیاه‌نمایی آینده به طور خاص داره افکار عمومی رو نسبت به آینده جمهوری اسلامی ایران ناامید میکنه. تا این ناامیدی، فردی که ناامید هست در واقع احساس میکنه که نسبت به آینده، ناامید بودن نسبت به آینده، احساس میکنه ده چیزی باید از دست دادن نداره، لذا میاد تو خیابون و دست به خیلی خشونت هایی میزنه. این کاری هست که دشمن با از طریق بمباران اطلاعاتی و ایجاد آلودگی اطلاعاتی در اذهان عمومی، خب سالها تجربه داره تو این قضیه و خب دارن تو کشور ما هم دقیقا همین رفتار رو انجام میده. یه نکته رو من عرض بکنم، این رسانه ها، بریم یه مقدار تمرکز بکنم رو بحث رسانه. یک زمانی رسانه ها رسانه های سنتی و مکتوب بودن، یه رسانه مثل تلویزیون، مثل روزنامه، اینها هوشمند نبودن. روزنامه نمیداند که مخاطب به دنبال چه محتوایی است و انواع محتواها رو ارائه میده، حالا مخاطب خودش از بین اون میتواند انتخاب بکنه. اما رسانه‌های نوین ماهیتی هوشمند دارن، یعنی از طریق الگوریتمی که برای اونها تعریف شده ذائقه مخاطب رو میتوانن تشخیص بدن. ما چیزی که حضرت آقام خیلی تاکید دارن، ولنگاری فضای مجازی، در واقع ولنگاری فضای سایبری باعث شده که دشمن ذائقه مخاطب ایرانی رو به خوبی بفهمد، بداند که به چه علاقمندی‌هایی در واقع مخاطب ایرانی علاقمنده و اینگونه در واقع طراحی روانی خودش رو برای ایجاد اغتشاش آشوب در کشور ما انجام میده.
من میخوام یه گام جلوتر برم آقای کمالی. شما گفتین که در واقع با الگوریتم هایی که رسانه های امروزی دارن، رسانه های نوین دارن، میتونن تشخیص بدن که مخاطب چه چیزی را میپسندد. من میخوام یه گام جلوتر برم. ما وقتی بر میگردیم به گذشته، تاریخ رسانه رو مرور میکنیم، توی نسل اول رسانه ها مواجه میشیم با رسانه هایی که با این روی کرد کار رو آغاز میکنند که در واقع پیام خودشون رو به مخاطب منتقل بکنن. میشه کتاب، میشه روزنامه. با این نسل رسانه ها مواجهیم، صاحب پیام صاحب رسانه است یا خود رسانه است، چون در حالا تئوری ارتباطات خیلی ها معتقدند که وسیله ارتباط همون پیامه یا وسیله انتقال پیام همون پیامه و این به نظرم میاد که تئوری درستی هم باشه نسبت به اون تئوری که میاد وسیله رو از پیام جدا میکنه. واقعا نمیشه اینها رو از هم دیگه تفکیک کرد. خب این اتفاق میفته و رسانه کار کرده انتقال پیام رو بر عهده داره که به مخاطب پیامش رو برسونه. رادیوی 1319 همین وضعیت رو داشته. بعد که میایم جلوتر این ارتباط دو سویه میشه و در واقع از سندر به ریسیور، از فرستنده به گیرنده محض قطع میشه. هر دو در این لحظه هم گیرندند هم فرستندند. وقتی که مخاطب در واقع میاد و در قالب پیامک، در قالب تلفن، در قالب فضای مدیای حالا سوشال مدیا، رسانه های اجتماعی میاد و نظرش رو انتقال میده به صاحب رسانه، این اتفاق داره میفته. ما با پدیده شهروند خبرنگار مواجه شدیم توی دو دهه گذشته که این هم از اون اتفاقاتی هستش که این شکل گرفته و این دو سویه میشه. نسل سوم در واقع ارتباط بین رسانه و مخاطب به اونجایی میرسه که همون چیزی که شما گفتین، در واقع رسانه یا صاحب رسانه
تشخیص میده که مخاطب چه محتوایی رو میپسنده و میره به دنبال تولید اون محتوایی که مخاطب میپسندد. نسل چهارم که